نوار شماره 459 ای از سری نوارهای غیر درسی، کتاب جان شیفته جلد اول، نوشته رومن رولان، ترجمه میم الف بهازین، چاپ اول سال 1355، چاپ دوم 1357، چاپ نقش جهان تهران، انتشارات نیل، ضبط آزاد، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران، به تاریخ شهریور ماه سال 1372. تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو. با بررسی هورگن قدیمی.
پیش درآمد. در تاریخ می 1914 من در پیش گفتار کلابرونیون زیر عنوان برای آگاهی خواننده از فشار 10 ساله در زره ژان کریستوف سخن گفتم که با آنکه در آغاز بر اندازه قامت من پرداخته شده بود سرانجام برایم بسی تنگ گشته بود و من ناچار میبایست واکنش نشان دهم، واکنشی که به صورت آن اثر سرشار از شادی در آمد که بر آثار دیگری که در دست نوشتن داشتم پیشی گرفت. یکی از آن آثار داستان بلندی بود در فضای کمی فاجعه بار ژان کریستوف. امروز من میتوانم این قید کمی رو از این توصیف بیفکنم، زیرا در این 20 ساله فاجعه به نحوی وحشتبار بر جهان سنگینی کرده است و آن داستان جانشیفته بود که در ژرفای ظلمت آفرینندگی جنبش آغاز کرده بود. پیشگفتار آخرین جلد ژان کریستوف تاریخ اکتبر 1912 دارد و جان اندیشمند که هرگز آسایش به خود ندیده است در همان ماه از همان سال یادداشت می کرد که دامنه نیک و بد را باید فراختر کرد و جان میدان عمل تازه‌اش را در تضاد میان دو نسل همعصر مردان و زنان می جست که هر کدام به درجه متفاوتی از تحول خود رسیدند. میان زنان و مردان یک عصر همترازی وجود ندارد، شاید هرگز هم وجود نداشته است. نسل زنان در قیاس با نسل مردان همیشه به اندازه یک عمر پیش یا پس افتاده است. زنان امروزین در کار به چنگ آوردن استقلال خود هستند، مردان سرگرم گواریدن آن هستند. قهرمان اصلی جانشیفته آنت ریویر به گروه پیشتاز آن نسل از زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری با پنجه درفکندن با پیشداوری ها و کارشکنی همراهان مردخیش راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند. از آن پس پیروزی به بهای کوششی جانانه به دست آمد، مگر در زمینه سیاسی که مقاومت سرسختانه پیرنرینه های کشورهای لاتین هنوز در آن درگیر شده است. ولی برای نخستین ستون حمله نبرد بس دشوار بود، خاصه برای زنانی مانند آنت تنگ دست و تنها که جرأت نمودند خطرهای فرزند زادن آزاد را بپذیرند. در عوض این زندگی انباشته با آزمونها و تنهایی دلاورانه که در آن هر یک از رزمندگان زن که در آن روزگار به شمار اندک بودند از دیگران بیخبر بوده تکیه جز بر خود نمی توانست کرد، منشهای آزادتر و مردانه تری پرورش داد تا بیشتر مردان همان نسل، گرچه نمی توان گفت که پیروزی از پیش افتادگی زنانی که پس از آن آمدند نکاسته است، زیرا جز به بهای آزمون ها و برخورد با مانع ها نیست که جنس آدمی از نرینه و مادینه پیشروی می کند. سپاس خدای را که آنت دختر من و همسفر من هرگز آزمون و مانع کم نداشته است تا واپس این روز زندگیش رودخانه به سوی دریا روان است بی آنکه هیچ چیز ساکن باشد. زندگی که گام می سپارد رو به پیش، جریان حتی در مرگ ما را با خود می برد. حتی در مرگ ما پیش خواهیم بود. ولی این رودخانه زندگی که نطفه‌اش از اکتبر 1912 بسته شده بود و من از سرچشمه‌اش آب نوشیده بودم، پیش از آن که روان گردد به ناچار 9 سال منتظر ماند، زیرا اقیانوس جنگ و خیزاب‌های خونین آن که امراه سوک‌ها و اندوه‌های دلخراش ادامه یافت، سال‌های 1914 تا 1920 را پر کرد. جان اندیشمند را پیکارهایی به خود مشغول داشت که لیلولی و کلورانبو بازتاب‌های آن بودند و گره‌گشایی این دوره در بحرانی جسمی و روحی بود که در آن در 1919 تا 1920 بیماری سر رسید و جان و زندگی را از نو در بوته گداخت. در 1921 جان و زندگی مرده همچون پوششی میانتوهی به دور افکنده شد. کریستوف، بمیریم تا از نو زاده شویم. در آن هنگام در پی رمزی غیر ارادی من پاریس را که تا آن زمان منزلم را در آن حفظ کرده بودم ترک گفتم و به طور قطع رفتم و در بیرون خاک فرانسه استقرار یافتم. یادداشتی از آن روزها که درباره طرح اثری بود، اما بی آن که من خود بدانم می توانست بر زندگی من منطبق گردد، چنین می گفت: حوادث فرصت یا بهانه هایی بیش نیستند. حد اکثر فنری را که به دست کند کار ضرورت درونی سفت شده بود رها می کند. فنری را که به دست کند کار ضرورت درونی سفت شده بود رها می کند. عزیمت من از منزل و کوی و کشور دیرینه که اثر پیش از جنگ را زیر بال خود پرورده بود ورق را بر می گرداند. خدا نگهدار گذشته و فصل تازه ای را می گشود. من که در پایان مه 1921 از پاریس رفتم، در نخستین نیمه ژوئن در ویلنوو چنین نوشتم: دادستان تازه‌ای، داستان تازه‌ای آغاز کردم. آنت و سیلوی، کامرانی بزرگ، موجودی ناشناخته در من حلول می کند و مرا با خون و اندیشه ها و سرنوشت خود آغشته می دارد. کار شادمانه از 15 ژوئن تا 18 اکتبر 21 که نوشتن آنت و سیلوی پایان پذیرفت، یک روند ادامه یافت. یادداشتی که در بالا ذکر شد می گفت: همیشه تاریخ حوادث یک زندگی را می نویسند، اشتباه می کنند. زندگی راستین زندگی درونی است. و زیر عنوان برای آگاهی خواننده، پیشگفتار آنت و سیلوی، خبر از تاریخ درونی یک زندگی راست باز و طولانی و پربار شادی ها و درد ها می دهد که بر کنار از خلافگویی ها نیست و خطاهای فراوانی در بر دارد، اما همیشه می کوشد که به جای حقیقت که دست یافتنی نیست، به هماهنگی جان که والاترین حقیقت هاست دست یابد. این زندگی درونی با از آن کسی مانند ژان کریستوف نه تنها از آن رو متفاوت است که زندگی یک زن و یک نسل دیگر است، بلکه از آن رو که این زن که نمیتواند با تخلیه های مداوم آفرینش جان اندیشمند که نظم میدهد و زیر فرمان میگیرد از سرریز سودا رهایی یابد، خیلی بیشتر دستخوش حمله های ضمیری پرتلاطم است. در پیرامون او هیچ کس از این انبوه سودای برهم انباشته بوی نمیبرد و مدتی دراز میگذرد تا خود آنت بدان توجه مییابد. هستی ظاهریش همچون آبگیری است که در دل جنگل‌های مدن به خواب رفته است، ولی همانا نمک این داستان آن است که در این زن آرام و درستکار و خردپیشه، بیان که خود بداند، یک اروس یا خدای عشق ناپیدا خوابیده است که مرزهای شایست و ناشایست را نمی‌شناسد. اروس در او به 4 یا 5 شکل پی در پی در می‌آید. در آغاز عشق مبهمش به پدر خود، احساسی دردآلود بسی شدیدتر از آنچه آنت می‌خواهد بدان اذعان کند، احساسی که به ناگاه پس از مرگ پدر و کشف دلبستگی‌های نهفته‌اش آشکار می‌گردد. پس از آن محبت سودایش به خواهر خود که با پیدایش گذرای مردی زیبارو که از آن دو خواهر دو رقیب پدید می‌آورد به آزمون گذاشته می‌شود و در آن ابتدا یکی از دو خواهر و سپس آن دیگری به دنبال یک انفجار کوتاه مدت حسد، مرد محبوب را فدای خواهر خود می کند. در وهله سوم در میان بسا طوفان‌های دیگر سودا که خواه در زناشویی و خواه بیرون از آن در جستجوی یک هماهنگی محال است، محبت مادر برای پسر خود. پسر هرگز به حدت این محبت پی نخواهد بود، زیرا آنت که خیشتنداری روح را به بهای پیکارهای یک تنه طولانی خریده است، دیگر جز روشنایی ملایمی از آتش این زندگی درونی به بیرون نمیتاباند. ولی اکنون آنت میداند و او یگانه کسی است که میداند چه جهان سوزان سوداها که در سینه خود دارد و جهان از آن فارغ است. پس از آن به هنگام جنگ تکان یک ترحم سودایی برای بشریت اهانت دیده و دشمن داشته که لگدمال غریزه های حیوانی میهنها گشته است و در واکنش آن نثار محبت خود به دشمنی اسیر و زخمی که انبوه وحشی مردم دشنامش میدهد، سرانجام پس از آن که پیچ بزرگ جاده زندگی پشت سر نهاده شده است، آن ژرفناهای بیپایا به روح که لایتناهی به خود می کشدش. من اینجا تنها خطوط کلی را نقل می کنم که از همان روز نخست پیریزی شده بود، اما ترتیب اجزای آن در 10 سال کاری که به دنبال داشت و کارهای دیگری در ضمن آن پیش آمد که آن را غنی ساخت، از سر گرفته شد و تصحیح گشت. ولی خصلت اساسی اثر این بود و همچنین ماند که این رودخانه دراز و پهناور درونی از آغاز تا پایان دور از همه نگاه ها، حتی نگاه های هرچه یگانه تر جریان میابد، بیان که محرمترین کسان به زوراوری جریان ها و شیب تند آن پی ببرند. به زحمت اگر پسر در یک ترابش پسیری عاطفی چیزی از آن درک می کند، اما به رغم همخونی که به هم پیوندشان می دهد و به رغم محبت صمیمانه‌شان به یکدیگر که دیر صورت می‌بندد، مادر حتی برای آن که بیش از همه دوستش می‌دارد پرده از رازهای هستی زیرزمینی خود بره می‌گیرد. بدینسان زندگی او در 2 سطح موازی پیش می‌رود و دیگران جز زندگی رویی او را نمی‌شناسند. در آن زندگی دیگر آنت همیشه تنها می‌ماند. تنها در آتش، در پوشش پرده‌ای مقدس، این شعله جاودانی برای چیست؟ شعله‌ای که بی هدف می نماید، منظور آن عوض می شود، ولی همان که هست می ماند و در این حال خورش و مایه عذاب زندگی اوست. آنت دیگر تقریبا در پایان زندگی خود است که پاسخ را می شنود، پاسخی که آن را به او می فهماند و می قبولاند. وقتی که آنت در پایان همه مسیر رودخانه خود را از نظر می گذراند، بی تناسبی آن شعله و آنچه در آتش خود می‌بلعد به نحوی شگفت انگیزتر در دیده‌اش ظاهر می‌شود. هر یک از منظورهایی که عشق بدان چنگ می‌اندازد پنداشتی دیگر است. این خود به درستی یک شیفتگی است، رمز کتاب و عنوان آن که من به قصد معنای معماوارش را بدان واگذاشتم. جان شیفته در طول زندگی خود پرده‌های پنداری را که او را پوشاندند فرو می افکند. به هر پرده‌ای که می افتد خود را برهنه می پندارد، ولی پرده دیگر جایگزین پرده پیشین می شود. هر جلد داستان غرفه ای از پندار بزرگ است. زن شیفته که با دست‌های تبدارش خود را از رؤیا به در می کشد، از رؤیایی به رؤیای دیگر می افتد تا به آخرینشان. و این آیا به راستی آخرین است که در آن احتضار واپسین رشته ای را که به زنده ها پیوندش می دهد پاره می کند. ولی اگر همه چیز می گذرد، اگر همه چیز شعبده و جادوست، آن نیروی ذاتی بر جاست، آن قدرت پندار و رویا، آن جهش زندگی که مدام می آفریند و نو می گرداند، آن جادوگر بزرگ. و او در آنت است، او چشمه زندگی آنت است. آنت مانند ژان کریستوف ولی در زمینه‌ای بس متفاوت به تیره بزرگ جانهای آفرینشگر تعلق دارد. جانهایی می آفریند و به ندرت آثاری. او هرگز برای خود نوشتن نمی نویسد. این کار را جز در لحظات بسیار نادر نمی کند. در آن دم که محروم از هر آنچه زنده می دارد، گویی که می‌خواهد خفه شود و ناگزیر است که آتش خود را از تن خیش خوراک دهد، سپس هم آن فریادهای وحشیانه شعر را که سودا از او برکشیده است به دور می‌اندازد. او دختر، خواهر، دلداده، مادر است. او آن مادر همگانی است که در واپسین روزهای بیماریش که در آن در شادی‌ها و رنج‌های همه زندگان شرکت می‌جوید، با لذتی دلخسته زمزمه سر می‌دهد که کودک ای کودک جهان نام، کودک ای کودک جهان نام، درون من آیا خوشتر نبودی؟ برای چه از آنجا به در آمدی؟ اما در آغاز اثر آنت به هیچ رو از این غرقاب درونی که شور و شغب زندگی از آن برمی جوشد آگاهی ندارد. مجلد نخستین یعنی آنت و سیلوی تنها نمودار بیداری از آن خواب خوش و گرم و کرخ گشته و توهی از رویایی است که آنت جوان تا هنگام مرگ پدر در آن به سر برده است. خواب به نحوی خشن با کابوس مرگ قطع گردیده است. قلب سرگشته خود را به آغوش پندارهای عشق نامعقول می اندازد که در آن جهش کور و نامسمم حواس همچون پرندهی دیوانه پرپر می زند و خود را به هر جا می کوبد و دل به هیچ دلیلی انتخاب می کند، ولی پندار بزرگ او را به راه هدف خیش کودک می کشاند. اینک تابستان اثر حقیقی، زندگی حقیقی که آنت و سیلوی چیزی جز پیش درآمد بهاره آن نبود آغاز می شود. بسیار کسان همچنان که درباره سپیددم ژان کریستوف کردن در همان پیش درآمد خواهند ماند. بسیار کسان که در موسیقی نه مژده بلکه فراموشی زندگی را می جویند و آن را همچون پردهی بر چشمان خود می کشند، ولی معنای راستین جان شیفته و یا ژان کریستوف برکندن همه پرده هاست، یکی پس از دیگری. در همان اثنا که آن نابینای زیبا آنت در دام پندارها می افتد، پندار فرزند، پندار دلدار و زندگی با هم، دست زمخت سرنوشت او که نام صدقه بدان می دهند و خردمند تر از خرد اجتماع است، او را بر فراز ویرانه های ثروت و زندگی خوش خیش از آستانه زندگی نوینش می گذراند. در یادداشت‌های از اوت 1921 گفته می‌شود که تنگ دستی برای آنت همان نقشی را دارد که مهاجرت به کشوری بیگانه برای ژان کریستوف. تنگ دستی او را بران می‌دارد که با نگاهی تازه دروغ جامعه معاصر را بررسی کند، چیزی که آنت با همه راست بازی خیش تا زمانی که خود بدین جامعه تعلق داشت بر آن آگاهی نمی‌یافت. آندم که آنت جستجوی نان روزانهش را آغاز می کند، آندم دروازه عصر اکتشاف راستین را به رویش می گشاید. عشق همچو کشفی نبود و نه همچنین مادر شدن. آنت غریزه آن را در خود داشت و واقعیت جز به صورت ناقص در آن ارضا نمی شود. اما از آن روز که آنت به اردوگاه فقر پا می نهد، جهان را کشف می کند. پیش از همه بیهودگی ناهنجار این زندگی، بیهودگی 9/10 این زندگی بدان گونه که جامعه امروزین مسلش کرده است، به ویژه زندگی زنان، خوردن، خوابیدن و بچه آوردن، آری این آن 10/1 مفید است، ولی آن همه چیز که باقی میماند چرخ میگردد، اما بیهوده میگردد. مرد آیا براسی برای اندیشیدن ساخته شده است؟ همچون می نماید که او این را باور داشته، حالت آن را به خود القا کرده، همچون رسم و رفتاری متداول خود را بدان مجبور می دارد. ولی نمی اندیشد، سگیست که چرت می زند و به زنجیر اشتغالات هر روزه و کامرانی ها یا ملالت های خود بسته است، تا چه رسد به زنها. آنت در تابستان آن پوچی را که زیر ردای تمدن و تجمل و هنر و آشوب و همهمه آن نهفته است کشف می کند. چه نادرند آن صداها، آن برخای انسانی که ضرورتی همراه با آگاهی روشن بینانه بر این ضرورت در آن خودنمایی می کند. آه این بشریت چه ساختمان سست بنیادی است، تنها از روی عادت برپا مانده است، به ناگاه فرو خواهد ریخت. این نخستین کشف آنت بود که به او خبر از زمین لرزه‌ای می‌داد که 15 سال بعد اروپا و جهان را با جنگ‌های بزرگ و انقلاب‌ها لرزاند. فقر، این نامزد عرفانی سن فرانسواز دسیز، تنها دروازه برادری با توده‌های قربانی شده انسان را نمی‌گشاید. فقر مکاشفه یک اخلاق تازه است، نه آن اخلاق کهنه تنگ دامنه و رنگ پریده نهی ها و اندرزگویی ها. اخلاق دادگاه ها و اقرارگاه ها که سگ نگهبان یک جامعه حجربندی شده است، بلکه اخلاق تازه کار، کار یگان عنوان شرف راستین، نیرو و شادی فطری انسان آفرینشگر، یعنی تنها کسی که به راستی زنده است، یگان کسی که در نیروهای جاودانی سهیم است، چون این کسی خود را در فعالیت تولید کننده خواه حقیر باشد خواه پرتوان برای جامعه زندگان در می اندازد. و همین تنها فعال بودن، فعال برای همه بودن، فضیلت به معنای مردانه آن است. جز این هرچه هست خرد فضیلت است. آنت که دیگر گزارش بر این شاهراه دشوار مستقیم افتاده است، حریصانه همراهی می جوید. در تابستان آن دو دلداده او که در این راه به دیشان برمی خورد، پیوند محالی را که نگه دارنده دو قطب محور زندگیش یعنی ترحم و حقیقت است به او نشان می دهد. آن که سرشتی ناتوان دارد یعنی جولیان، نمی تواند حقیقت برهنه را تاب آورد، می باید آن را برایش در پرده کشید. آن دیگری که نیرومند است یعنی فیلیپ، نیکی و مهربانی ندارد، روی پیکر شکست خوردگان راه می رود. برای خاطر آنان آنت نمی تواند به فدا کردن حقیقت یا ترحم تن در دهد، خود را بر جاده دشوار تنها باز می یابد و افزون بران در آن هنگام می پندارد که پسرش او را به خود رها کرده تقریبا بدو کینه دارد، زیرا سودایش همیشه و در همه جهات راه مبالغه می رود. آنت در معنا می میرد. ولی آنچه این بار مانند آن همه بارهای دیگر نجاتش می دهد، خاصیت فنری شگفت انگیز سرشت او و جهندگی های آن است. در همان دم که او از پا می افتد، یک چنان تند باد زندگی از غرقاب نومیدی بیرون می آید که روح را از جا بر می دارد و بدان نیرو می بخشد. اندوه به صورت شعر فواره می زند و روح از آن پس رها گشته است. آنت از خود بیخبر به خواب می رود و روز دیگر وقتی که بیدار می شود، اندوه دیگر مرده است. در پیرامون آنت همه چیز همان است که بود و همه چیز تازه است. آنت از نو زاده شده است. ترحم، حقیقت، هیچ چیز را من فدا نکردم، تنها هستم، دست نخوردم، زندگی را در آغوش می فشارم، ارزش آن را می دانم و می دانم چه بهایی برای آن پرداختم. زنده باد زندگی، من خدا را به مبارزه می خوانم. اینک تعادل در پیکار لحظه‌ای سرشار و شکننده، تعادل درست در این ساعت امکان پذیر است که آنت از تندرستی، از تسلط برخیش و از سرشاری برخوردار است. سمت و رأس تابستان، آنت این زن موبور، این زن نیرومند شمالی، دستخوش همان پندار نورتمان هاست که در کشتی هایشان که به دریا شناور است، آنان میبینند که دماغه کشتی موجها را از هم میدرد و از پرواز خود سخت شادی میکنند. خود را به سان پرندگان بزرگی که همراهشان میپرند آزاد میپندارند، تندتر، پرزورتر در برابر امواج. ولی هنگام اعتدال روز و شب فرا میرسد، زنهار از توفانها، از بالهای شکسته جنگ سر میرسد. آنجا که کتاب بسته می شود، جنگ دیگر به میان آمده است. نگارش تابستان که از 11 ژوئیه تا 5 نوامبر 22 ادامه داشت، در شش ماهی نخست 1923 تکمیل شد و پایان یافت. پیش از آن که نوشتن اثر از سر گرفته شود، 2 سالی گذشت. ولی اثر در همان سطر و همان فریادی که باز گذاشته شده بود از سر گرفته شد، بیان که دعوی من خدا را به مبارزه می خوانم حتی یک روز معلق گشته باشد. جان اندیشمند همچون پرندهی که در صخره چنگ انداخته در کمین لحظه ایست که خیز بردارد. در یادداشتی از 10 ژانویه 25 گفته می شود: امشب به ناگاه دری را که از آن می باید بگریزم در نظر آوردم. من خود را درگیر جنگ می دیدم و می خواستم از فشار خورد کننده جنگ که بر صلح خواهی کسی از تبار کلورامبو سنگینی می کند بگریزم. ناگهان آنت که خدا را به مبارزه می خواند و بیرحمی جنگ این نیروی قاهر طبیعت سراسیمش نکرده است، بر اثر یک برخورد کارمان اسیران اهانت دیده و از لطمه یک سودا ماهیت عوض می کند. او این عوض را که جنگ در نهاد طبیعت است برد بارانه می پذیرفت. و حالان که او هم برای خود یک قانون طبیعت داشت، طبیعتی والاتر که آنت می باید آن رو در برابر طبیعت وحشی بگذارد. همین که با دخالت خشونت آمیز او برای پشتیبانی از اسیران برخورد صورت گرفت، آن ناراحتی که بر او فشار می آورد و کمتر از خود بیرحمی جنگ ناشی می شد تا از پذیرفتن آن از میان می رود. زیرا صلح نبودن جنگ نیست، فضیلتی است که از نیرومندی جان می زاید. در برابر زور، زوری زورمندتر، نه ناتوانی، نه ترک و تسلیم. یگانگی برادرانه با مردی که در آستانه مرگ است، جرمن که با زخم شدید از جنگ برگشته، این دوستی ژرف‌تر از عشق رویای آنت را به صورتی قطعی به سوی عمل می کشاند. زورق زندگیش که به خواب می رفت با کسانی که در آن نشستند، با پسرش که همکنون طرح سرنوشتش از دور پدید می گردد، به سوی سیلاب‌های بزرگ به راه افتاده است. هوش پهناور جرمن که فهم جهان شمول میل فعالیت را در او ویران کرده است، در وقت مرگ به اشتباه زندگی خود اعتراف می کند. خطای او در فهمیدن نبود، خطای او در آن بود که عمل نکرد. همه چیز فهمیدن و عمل کردن. و او به آنت می گوید پایداری کنید، غریزه قلبی شما مطمئن تر از وسواس آری و نه من است. شما پسری دارید، به او بگویید تنها به همین بس نکند که همه چیز را بسنجد، همه چیز را دوست بدارد. بگذار ترجیح دهد، عادل بودن خوب است، ولی عدالت راستین در برابر ترازوی خود نمی نشیند که بالا و پایین رفتن کفه ها را نگاه کند، داوری می کند و حکم را به اجرا می گذارد. این وصیت جرمن، این میراث که آنت باید به پسر خود انتقال دهد، در دستهای او سخت سنگینی می کند، زیرا عدالت راستین آنگاه که در یک روزگار تعدی و فشار یا انحطاط عالمگیر عمل می کند، بیچون و چرا به قربان شدن منجر می شود. و مسئولیت آنت به ویژه از آن رو بیشتر است که او در پایان این مجلد پس از یک دوران تردید دلخراش، هم پدر و هم مادر پسر خود می شود. پسر انتخاب کرده است و آنت می باید برای او انتخاب کند. در گفتگوی جدیشان در پایان، آن دو روح نهفته خود را با هم در میان می نهند و همچنین تحقیر خود را نسبت به اجتماعی که جنگ را از پیش برده و اینک صلح می کند، صلح دروغین، صلحی آبستن جنگ های تازه، و امتناعشان را از این صلح همچنان که از آن جنگ. آنت با وحشت می بیند که تصمیم قربان شدن در اندیشه مارک نقش بسته است. محبتش می خواهد که به رغم ایمان خیش او را از آن برکنار بدارد، ولی مارک چنان از مادر خود و از ایمان او مطمئن است که تصمیم را به دست او می سپارد. و آنت قادر به تخطی از آن نیست. اگر حادثه، اگر متارکه جنگ سر می رسد و تصمیم را معلق می گذارد، پروازه است که آن تنها به وقت دیگری موکول شده است و یک روز در آینده نزدیک قربانی می باید به تل آتش سپرده شود. در صفحه آخر آنت در پی آن است که بینش غیبی خود را در گستره های بزرگ زیرزمینی رویا که در خود دارد و پناهگاه اوست و پنداشتی از پندار عالمگیر به دومی دهد کرخ سازد، ولی نیک می داند که به هنگام بیداری به زودی زود به انتظار اوست. یک وقفه تازه 3 ساله این کتاب را از 3 مجلد مژده بخش جدا می کند. مادر و پسر از 24 اکتبر 1925 تا 20 می 1926 نوشته شده بود. نگارش مژده بخش در 11 نوامبر 1929 آغاز شد تا 7 آوریل 1933 ادامه یافت، ولی اثر پیوسته در میان تب و سودا به حال کمون بود. تنها آنت و مارک نبودند که چشم به راه سرنوشت آینده بودند و در بیدارخوابی‌های خود تصمیم قربانی شدن را از هر جهت وارسی می کردند. نویسنده هم بود، زیرا در این روزگار بیره که در آن زندگی جز برای بزدران نمی تواند خطرناک نباشد، و این گفته آنت است که بسا شبها پیشا پیش بر مرگ پسر خود گریسته است. برای شما جوانان، زیرا پیران دیگر به زحمت نام بردن نمی ارزند، امکان انتخاب میان چند شکل قربانی شدن بود و همیشه هم هست، نه آنکه کدام شکل از همه زیباتر است. ما دیگر در روزگاری نیستیم که گفته می شد عمل چه اهمیت دارد، شیوه انجام دادنش باید زیبا باشد، بلکه کدام شکل مؤثرتر و در نتیجه برای یاری به زایش یک بشریت تازه ضروری است. در آن سالها من در کار بررسی دو تجربه عمده فعالیت اجتماعی بودم، هندووا جیم شین سین، هر دو را من تحسین می کردم. از همان نخستین روزی که آنان را شناختم، در برابر دشمنانشان به دفاع از الف جیم شین سین و از گاندی برخواستم. اما تقدیر تاریخ چنین بود که آنان با یکدیگر دشمن باشند و من خود را در این تلاش فرسوده می داشتم که می خواستم مانند مارک رابط میان آن دو سپاه باشم و جبهه متحد دو انقلاب بزرگ، جان آزاد و رنج بران سازمان یافته را بر ضد نیروهای انبوه ارتجاع اجتماعی و سیاسی، بر ضد سرمایه‌داری امپریالیستی و انواع فاشیسم هایی که پیش روی جهان رو برای قرنها تهدید به نابودی می کنند سامان دهم، برای آن که در بیرون میان این دو اصل متضاد، یعنی امتناع